أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. چون بحث در قسم ثانی مقداری طول کشید، یک خلاصه ای از نتیجه این بحث را من عرض می کنم، نه خلاصه بحثا، نتیجه ای که در قسم ثانی از فرع دوم حاصل شده. نتیجه بحثه، حالا به اصطلاح خلاصه نمیگیم، میگیم نتیجه بحث. نتیجه بحث در موردی که مسلمین از اموال کفار غارت بکنند این شد که حکم به وجوب خمس در این مورد به عنوان الغنیمه بالمعنى الاخص صحیح نیست، نه فتواءً و نه احتیاطاً. یعنی ادله به هیچ وجه نمیتونه وجوب خمس را در مال مأخوذ از کفار به این طریق ثابت بکنه. به عنوان الغنیمه، من حیث و کونها غنیمتن، نمیشه فتوا داد به وجوب خمس و نمیشود احتیاط کرد، احتیاط واجب کرد. چون اساسا موضوع بحث ما علیکم السلام اینجا در مورد مطلق مالی که از کافر به دست میاد نیست، بحث در این بود که، یعنی در ادله، بحث در این بود که عرض به حضور شما اونچه که به عنوان غنیمت اخذ می شود از راه مقاتله، ادله اقتضای وجوب خمس داشتن. اگر ادله هم ناظر به این مسئله نباشه و موضوع ادله را خصوص غنیمتی که از راه قتال به دست آمده ندانیم، حداقل قدر متیقن این مورده، پس نمیتونیم خمس را در مال مأخوذ بالغاره ثابت بکنیم من حیث و کونها غنیمتن. خب حالا آیا این مال من حیث و کونها فائدتن خمس داره یا نداره؟ ظاهرش این است که ما اونطور که آیه رو معنا کردیم و ما غنمتم در آیه رو به معنای مطلق فائده گرفتیم، این مالی که بالقاره از کفار اخذ میشه من حیث و کونهی فائدتن مشمول عموم ادله ثبوت خمس واقع می شود. یعنی در این رابطه رجوع می کنیم به همون عموم به همون اصلی که در مسئله تأسیس کردیم. اگه یادتون باشه در مقدمات بحث ما یه اصلی رو تأسیس کردیم، اون اصل چی بود؟ یجب الخمس فی کل ما افاده الانسان الا ما خرج بالدلیل. خب در اینجا بالاخره این مالی که از کافر اخذ شده، این مال یستقو علیه انه فائدتون، بالاخره فائده است، غنیمت نیست ولی فائده هست. به مقتضای عموم آیه در هر فائده‌ای در هر فائده‌ای خمس واجبه. لذا در این مال هم که از طریق غارت حاصل شده خمس ثابت میشه. اونی که ما میتونیم در این رابطه اخذ بکنیم، در این رابطه ذکر بکنیم اینه. به جای این که بگیم الاهوتو بل الاغوا، وجوب بله یجب اخراج الخمس فیها من حیث کونها غنیمه، باید بگیم الاغوا یجب اخراج الخمس فیها من حیث کونها فائده. البته این در صورتی است که ما قائل به جواز اخذ مال کافر در غیر حرب باشیم، چون تعلق خمس فرع جواز استملاک. اگر مال کافر در غیر حال حرب و جنگ جائز الاخذ باشه، استیلاء و حیازت مال کافر حربی در غیر حال قیام حرب جائز باشه، کما هو المشهور، که مشهور همینه، اون وقت بحث تعلق خمس پیش میاد. این مالیست که حصل للانسان به عنوان فائده‌ای که برای انسان حاصل شده مشمول عموم آیه خمس قرار میگیره و خمس درش واجب میشه. اما اگر ما گفتیم اخذ مال کافر در غیر حال حرب جائز نیست، عنایت بفرمایید، این کافری که ما اینجا میگیم کافر غیر معاهد و غیر ذمی است. در اصطلاح ما سه نوع کافر داریم، حالا یا دو نوع، یکی کافر ذمی است، یکی کافر معاهده، یکی کافر حربی. کافر حربی یعنی غیر معاهد و غیر ذمی. کافر ذمی یعنی کافری که در ذمه حکومت اسلامی است. کافر معاهد اونی که در ذمه حکومت اسلامی نیست ولی با حکومت اسلامی عهد و پیمان داره، مثل کفاری که در همسایگی کشورهای اسلامی زندگی میکنن ولی عهد و پیمان دارن. کافر حربی در اصطلاح نه یعنی کافری که در حال جنگه، کافر حربی در اصطلاح فقهی یعنی کافری که نه ذمیه نه معاهد، لذا بهش میگن حربی. خب کافر حربی در حال حرب قطعا اخذ مالش جائز، تردیدی نیست. اما در غیر حال حرب چی؟ اگر کسی بگه اخذ مال کافر حربی در غیر حال حرب جائز نیست دیگه نمیتونیم بحث تعلق خمس و وجوب خمس را مطرح کنیم. اون وقت اونجا دیگه اون بحث پیش میاد که خب حالا اگر رفته گرفته، این عرض به حضور شما ممکنه بگیم این از انفاله و للامامه، خب حالا اونم خودش جای بحث داره. حالا من اینجا تو پرانتز عرض کنم، الان تعطیلات این ماه مثلا حالا از هفته آینده، از انشالله یه شنبه دو شنبه به بعد، آره حالا این دو هفته فرصت خوبی است. حالا دوستان تبلیغم میرن، بار تبلیغ کمتر از دهه محرمه. راجع به این موضوع حتما اینو یه بررسی بکنید، تحقیق بکنید، عادت بکنید در به اصطلاح ایام تعطیل کتاب رو نبندید، بذارید کنار. هر روز یه ارتباط و اتصالی علاوه بر مطالعاتی که در زمینه‌های دیگه دارید با همین بحث‌های معمول خودتون فقه و اصول هم داشته باشید، که یه دفعه به اصطلاح فرار از ذهنتون پیدا نشه که بعد دوباره بازگشتش مشکله. این موضوع رو تحقیق بکنید که آیا راجب جواز یا عدم جواز اخذ مال از کافر به سرقت بلغیله بلقاره، آیا از کافر ذمی میشه این کار رو کرد؟ از کافر معاهد میشه؟ از کافر حربی میشه؟ آیا در مورد کافر حربی فرقی بین حال حرب و حال عدم حرب هست یا نه؟ ادلش چیه؟ آیات و روایات، اصلا مال کافر رو به چه ملاکی میشه اخذ کرد؟ این که میگن خون و مال کافر هدره، آیا این مال مطلق کفاره یا مال بعضی از اقسام کفار، اونم در بعضی حالات؟ اینو حتما یه مطالعه بفرمایید. بحثایی هم که یعنی منابعی هم که بخواید رجوع کنید عمدتا به کتاب جهاد میتونید به اصطلاح رجوع بکنید. عرض به حضور شما در کتاب ارث بعضن شاید بتوانید به این مسئله مراجعه کنید. تو همین کتاب الخمس بعضی ها وارد شدن در بحث حدود و دیات. بالاخره اونجاهایی که بحث کافر مطرح شده تو کتاب الطهاره راجع به کفار بیشتر، اونجا البته از حیث طهارت و نجاست مطرح شده، یه تجسس و تتبعی در مورد کفار و این احکامش بکنید. این بخشش ما فعلا مد نظرمونه، بحث خیلی خوبیه، حتما مطالعه بفرمایید، بنویسید با دقت و انشاءالله حتما اینا ارزیابی میشه و بعد دیگه نتیجه‌ام به هر حال داره دیگه، به هر حال مقاله و نوشته و تحقیق برتر انشاءالله مورد تقدیر هم قرار خواهد گرفت. نه چقدر شما، من شما رو فکر میکردم که همتت بالاتره، چقدر سطح چیز رو پایین میاری. خب پس ببینید علی ای حال در این قسم حکم به وجوب خمس نه فتواً و نه احتیاطاً صحیح نیست، بنابراین باید بگیم من حیث و کونها فائدتاً خمس درش واجب. حالا احتیاط مستحبی هم که امام در اینجا کردن، لعل قابل توجه باشه که حالا ما این خمس رو بدیم من حیث و کونها غنیمتن، احتیاط مستحب وقتی شد یعنی معناش اینه که این رو اگر من حیث و کونها غنیمتن بدهیم، یعنی دیگه لا یلاحظ فیها معونت السنه، از این جهت تفاوت داره. اونی که واجب اصل اخراج خمسه و البته به عنوان فائده اگر باشه، خب ادله دال بر استثناء معونه سنه رو باید ملاحظه کنیم که شامل اینجا میشه، یعنی بعد اخراج المعونه خمسش واجبه، اما احتیاط مستحب آن است که قبل اخراج المعونه خمسش داده بشه. به این اعتبار میتونیم بگیم احتیاط مستحب است، منتها من حیث کونها غنیمتن، اما به اعتبار فائده و من حیث کونها فائده احتیاط به اصطلاح فتوا به وجوب خمس میتونیم بدیم. چی شد؟ بله. در همین جا بعضی ها، حالا این هم تعر متعرض این قول هم بشیم بد نیست، گفتن که خمس در مال مأخوذ به سرقت و الغیله که حالا به نظر ما هم شامل غارت میشه هم سرقت شخصی، مال مأخوذ به سرقت و الغیله کان لآخذه، خمس درش واجب نیست، لا بما انها غنیمه و لا بما انها فائده، اصلا خمس نداره. هر کی رفت مالی رو از کفار گرفت، چه به صورت جمعی چه به صورت فردی، البته اونا این تفکیک رو نکردن، کلی اگر مالی از کفار به سرقت و الغیله اخذ شد، این عرض به حضور شما بدون این که خمس داشته باشه، مال همش مال اون آخذ و گیرنده است، مال خودشه، اون که رفته گرفته. دلیلی هم که براش آوردن میگن این غنیمت نیست و لذا مشمول آیه وجوب خمس نمیشه. این رو ابوالصلاح حلبی در کافی فرموده، الکافی فی الفقه صفحه 170، ولی این قول مردوده، برای اینکه درسته این مالی که از کافر اخذ شده اصطلاحا غنیمت نیست، یعنی غنیمت بالمعنى الاخص نیست، چون غنیمت بالمعنى الاخذ اون چیزی است که در قتال و حرب به دست بیاد. خب اینجا از راه سرقت به دست آمده، قتال و جنگی در کار نیست، ولی لغتاً سرقت غنیمت برش میشه. غنیمت یعنی اون چه که برای انسان حاصل می شود به عنوان فائده، بالاخره فائده هست یا نیست؟ وقتی صدق غنیمت برش بشه لغتاً پس مشمول آیه خمس هست، لذا خمس درش واجبه. این که بگیم ما اخذ به سرقت و القیله کان لآخذه، این حرف حرف قابل قبولی نیست. هذا تمام الكلام فی القسم الثانی. اما قسم ثالث، البته قسم ثالث اونجایی است که مال کافر به سرقت و القیله اخذ بشه. همطور که عرض کردیم به سرقت و القیله تو تعبیر تحریر و عبارت تحریر آمده، ما اخذ به سرقت و القیله غیر ما مر. ما ابتداعا گفتیم سرقه و قیله سه قسم داره، سرقت مال کافر سه نوعه. یه وقت سرقت و فریب کافر به دست آوردن مال کافر که در جنگ و از شؤون جنگه، اون که ملحق به غنیمت جنگیست حکمش معلوم شد. یه وقت سرقت گروهی و معل خیله که همین قسم دوم بود که مفصل دربارش بحث کردیم. قسم سوم اونجاییست که مالی از کافر به نحو شخصی و فردی اخذ بشه، یعنی مثلا کسی از یه کافر چیزی رو سرقت کنه یا یه جوری فریبش بده مالی رو از او به دست بیاره. خب این قسم هم تمام بحث هایی که ما در قسم دوم داشتیم درش جاریه، دیگه ما اعاده نمی کنیم. همون دو احتمالی که در عبارت امام دادیم اینجا عرض به حضور شما جریان داره، بلکه سه احتمال. یه احتمال هم آخر گفتیم، مجموعاً در عبارت امام ما سه احتمال دادیم دیگه. سه احتمال یادتون هست؟ یکی این که فتوا بدیم به وجوب خمس در صورتی که عطف بکنیم به ماهر، یکی این که احتیاط مستحبی باشد در صورتی که جمله مستحنفه باشه، احتیاط مستحبی باشه خمس درش. یه احتمال سومی هم دادیم، چی بود؟ احسن، این که بگیم احتیاط واجب را دلالت میکنه در صورتی که جمله مستحنفه باشه، ولی لکن الاقوا خلافه به اصل اخراج خمس نخوره، بلکه به چی بخوره؟ اون من حیث و کونه ها غنیمتن بخوره. یعنی بگیم امام دارن میفرمایند اینجا من حیث و کونه ها فائدتن خمسش واجبه، که اگر اینو بگیم دیگه عرض به حضور شما فتوا به وجوبه خمس میشه، این دیگه فتواست، دیگه احتیاط واجب بله نیست. همه اون بحثا اینجا هم میاد، اون احتمالات اینجا جریان داره. یعنی به حسب واقع در عبارت امام که به اصطلاح اصلا دو قسم نشده، مطلق فرمود و کذا مقتون بله و مقتون من منهم به سرقت و القیله غیر مامر. ما گفتیم این عبارت هم میتونه شامل صورت غارت باشه، غارت گروهی، و هم سرقت شخصی. مرحوم سیدم که در عربه، با اینکه اینها را از نظر عبارت و تعبیر جدا کرد، گفت اذا غار المسلمون علی الکفار فلعهوتو اخراج الخمس من حیث کونها غنیمه. بعد به دنبالش فرمود و کذا ما اخذ منهم به سرقت بلغیره، یعنی در واقع مرحوم سید موضوعاً و حکماً سرقت و قیله را با ما اخذ بالغاره یکی گرفت. لذا این قسم نه موضوعاً و نه حکماً از قسم دوم جدا نیست. ادله همانه، احتمالات همانه، اشکالات همانه، حکمم همانه. فقط یه نکته ای که اینجا در قسم ثانی جریان داشت و ما بحثشو مطرح کردیم، در این قسم ثالث جریان نداره و اون چیه؟ اون مطلبی بود که دیروز عرض کردیم که لا یبعد در خصوص غارت بگیم اذا کانت به اذن الامام فیجب و فیهل خمس و الا کانت لل امام، همش مال امامه. این رو در غنایم جنگی ما گفتیم، ولی بعید نیست نظیر همین را در مورد مالی که از طریق غارت به دست آمده هم بگیم. وجهش هم دیروز عرض کردیم که بالاخره وقتی سخن از سرقت گروهیه، یه عمل جمعیه، قهرن آثار اجتماعی داره، لذا امرش موکول علل امام، امام باید اذن بده. لذا اگر امام اذن نداده باشه رقمن لانفل مسلمین که غارت کرده اند همه باید در اختیار امام قرار بگیره، چون خودسرانه بدون اذن این کار رو کردن. این بحث دیگه در قسم به اصطلاح سوم شاید قابل جریان نباشه. بحث سرقت فردی است، اینکه یک کسی از کسی دیگری بدون اینکه این آثار رو داشته باشه از کفار سرقت کنه. البته این هم همونطور که گفتیم مبتنی بر اصل جواز اخذ مال کافر در غیر حال حربه، که اینو انشالله میرید اجتهادن با نظر و رأی انشالله بعد از ایام تعطیلی تشریف میارید اینجا. اینا تکلیف ها، این تشویق داره برای کسانی که انجام میدن، کسایی هم که انجام نمیدن تنبیه داره. حالا تنبیهشو بعد عرض خواهیم کرد. خب بعد از آن که خوب انات بفرمایید، ما فقط یه نکته رو من اینجا اشارتاً عرض میکنم و باز باید تفصیلاً در جای خودش مطرح بشه. در این سه قسمی که ما مطرح کردیم، خب ما اخذ من الکفار به سرقت والقیل اذا کانتا من شؤون الحرب، دوم مالی که از طریق غارت از کفار اخذ میشه، سوم مالی که به سرقت و قیله، همه اینا سرقت و قیله است. در قسم اول معلوم شد ظاهراً مشکلی نیست که اگر خمس درش واجب است من حیث و کونها غنیمتنه، اما در قسم دوم و سوم اختلافه. یعنی قائلین به وجوب خمس در این دو قسم اخیر به نحو فتوا یا به نحو احتیاط اختلاف کردن در حیثیت اخراج خمس. ما در لابلای بحثا به این نکته اشاره کردیم، اما حالا یک جنبندی کلی راجع به این حیثیت داشته باشیم که آیا اخراج الخمس فرض این واجبه از قسم دوم و قسم سوم من حیث و کونه ها غنیمتنه یا من حیث و این که فائده مکتسبه هستن یا من حیث و کونه ها مطلق الفائده. یه اختلافی واقع شده، قائلین به وجوب خمس در این حیثیت اخراج اختلاف دارن. یه عده‌ای قائل شدن به این که اخراج خمس در قسم دوم و سوم من حیث و کونها غنیمتن واجبه. مرحوم سید در عروه تقریبا تحقیقا نظرشون اینه، امام رحمت الله علیه در تحریر طبق یک احتمال از احتمالاتی که ما گفتیم نظرشون اینه. بعضی ها قائل شدن به این که اخراج خمس از باب فائده مکتسبه است و لذا حکم ارباح مکاسب درش جریان پیدا میکنه، مثل مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی و همچنین مرحوم ناینی. مرحوم ناینی این عبارتو دارن در حاشیه عروه: لا یبعد اعتراض هذا الحکم. هذا الحکم منظور الحاقه بالفوائد المکتسبه. لا یبعد اعتراض هذا الحکم فی جمیع ما یؤخذ منهم بغیر الحرب. هرچه که از کفار در غیر جنگ اخذ میشه به هر طریقی، چه غارت، چه سرقه و غیره، چه ربا، چه دعوی الباطله، حالا این کلی میگه، بعید نیست ما این رو از باب چی بدانیم؟ فایده مکتسبه. البته مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی میگن حکم ارباح مکاسب اینجا جریان پیدا میکنه. ارباح مکاسب یه قسمی از فایده مکتسبه است. فایده مکتسبه اهم از ارباح مکاسبه. و سوم این که ما بگیم اخراج خمس از این دو قسم از حیث فائده بودن لازمه، به عنوان این که مطلق الفائده است و هو مختار و نافل مقام. ما میگیم نه از حیث غنیمت کما قلنا، نه از حیث ارباح مکاسب. این چه ربطی به ارباح مکاسب داره؟ بلکه من باب مطلق الفائده التي يصيبها الانسان خمسش واجب. البته امام رحمت الله علیه در حاشیه عروه در ذیل اون بحث سید پیرامون اخذ بربا و دعول باطله یه اشاره ای و حاشیه ای دارن که فرموده ما اخذ بها یعنی به دعول باطله، ما اخذ بها ها ضمیر ها میخوره به دعول باطله، لیست من ارباح المکاسب بل هی من مطلق الفائده. این از ارباح مکاسب نیست بلکه چیه؟ مطلق فائده است. اینو ایشون در مورد دعول باطله گفته، در مورد غارت نگفته، در مورد سرقه و قیله نگفته. تو حاشیه عروه فقط ذیل دعول باطله این عبارت رو داره، ولی به نظر ما وجهی نداره که این رو ما در خصوص دعول باطله بگیم. ما در همه این موارد، یعنی هم در غارت، هم در سرقه و قیله، یعنی هم قسم دوم هم قسم سوم، هم ربا و دعول باطله که فرع بعدی ماست، همون وارد اون نشدیم، همه اینها خمس درش واجب من حیث و کونها، خمس ما یؤخذ من الکفار واجبون من حیث و کونهی فائدتن، یعنی من حیث و کونهی مطلقل فائده. این عرض به حضور شما سه به اصطلاح در بین این به اصطلاح این سه قولی که وجود داره اینجا، به نظر ما حق قول چی آقا؟ قول سومه. اگر قول سوم هم نباشه قول دوم، ایچی نه دیگه نه قول اول قبول نیست. این من حیث و کونه ها فائدتن مکتسبه، عرض به حضور شما به اصطلاح خمس واجبه. وقت ثمرش چی آقا؟ اگر ما این رو از قبیل قوله، از قبیل اخراج الخمس را من حیث و کونه ها فائده بدانیم، یا من حیث و کونه فائده مکتسبه، یعنی چه مطلق فائده باشه چه فائده مکتسبه، چیه نتیجهش؟ یلاحظ و فیهما معونت و سنه، معونه سنه درش لحاظ میشه. اما اگر من کونه ها غنیمتن بدانیم چی؟ لا یلاحظ فیها معونت السنه. نه اون غنیمتی که اینجا محل بحثه، چون بحث استثناء معونه است، این غنیمت جنگیه، اون غنیمت بالمعنی الاخصه که من اشاره کردم. نه من نظرم اینه، میگم مطلق فائده. چی؟ در غنیمت جنگی معونه سنه لازم نیست. خیلی خوب، خب ما اینجا چی میگیم؟ اگر گفتیم بالاخره من از شما سوال میکنم، ها می فکر کردم داری جواب از اول بگو، موضع تو معلوم کن، فکر کردم با من داری چیز میکنی. فرق میکنه من حیث کونها غنیمتا بالمعنى الاخص باشه یا اون باشه. حالا یه فرع سوم هم هست که اینم فردا انشالله اگر دعا کنید فردا بتونیم تمام کنیم، اگر نکنیم شنبه باید بیاد. الحمدلله.